این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خانواده عبدالرضا تاجیک در نامه به رئیس قوه قضاییه نوشتند که وی در حضور معاون دادستان هتک حرمت شده است. دادگاه تجدید نظر احکام زندان بهاره هدایت و میلاد اسدی را تایید کرد. رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان میگوید روحیه شهادت طلبی و ایثار باید به دانش آموزان منتقل شود. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. امیدوارم بیدار باشید و ما را همراهی کنید در این مدت در مجله نیمه شبی که همکارانم برای بخش مختلفش تلاش کردند. آزاده اسدی هم در ثانیه هایی که وارد سومین بامداد مرداد ماه شدیم شما را همراهی میکنم بین برنامه های مختلف. تا چند دقیقه دیگه خلاصه ای از برنامه های این بخش رو با هم مرور میکنیم. اول با خبرها شروع میکنیم. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. خواهر و برادران عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی، با ارسال نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که وی از هتک حرمت خود در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول خبر داده است. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. گزارش از ایران هاکی است که دادگاه تجدید نظر تهران احکام زندان بهاره هدایت و میلاد اسدی دوزه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرده است. بر اساس این گزارش ها خانم هدایت به 9 سال و نیم حبس تعزیری و آقای اسدی به 7 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند. این دو فعال دانشجویی سال گذشته و پس از آغاز اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران بازداشت شدند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، اتهامات بهاره هدایت، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق صدور بیانیه و انجام مصاحبه، شکستن درب دانشگاه امیرکبیر در روز حضور مهدی کروبی در این دانشگاه، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری بوده است. بر اساس این گزارش اتهامات میلاد اسدی نیز اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری بوده است. محمد صالح جوکار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان روز شنبه گفت روحیه شهادت طلبی و ایثار باید از طریق آموزش به دانش آموزان منتقل شود. به گزارش واحد مرکزی خبر او با اشاره به تدریس آمادگی دفاعی در مدارس افزود در این درس باید با دشمن و ابزارهایش آشنا شد و در این حال پشت پرده فتنه ها باید برای دانش آموزان مشخص شود. رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان اشاره کرد که قرار است اردوگاهی با ظرفیت 10,000 نفر برای آموزش‌های نظامی دفاعی در جنوب ایران احداث شود تا دانش آموزان به گفته او از این اردوگاه استفاده کنند. سخنان محمد صالح جوکار پس از آن ابراز شد که صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی چند هفته پیش گفت مهد کودک‌ها باید به گونه‌ای کار کنند که کودکان در سن 13 سالگی یک شهید فهمیده باشند. سایت پارلمان نیوز ارگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گزارش داد که محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. آقای آرمین روز 26 اردیبهشت سال جاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. ولی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. آقای لاریجانی روز شنبه در گفتگو با سایت مجلس با اشاره به عدم ارسال مصوبات هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس گفت طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود تا که آنها را با قانون مطابقت دهد، اما مدتی است که این مصوبات به هیئت تطبیق ارسال نشده است.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. ما در ادامه مجله نیمه شب. متولدین عراق در پست‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی.
بنده همینجا عرض می‌کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره.
خانواده عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار زندانی میگویند که او در زندان اوین و در حضور معاون دادستان مورد هتک حرمت قرار گرفته.
خیلی متاسفم که کار به جایی رسیده که دادستان با وجود اینکه 10 روز است میداند که در حضور معاونش هتک حرمت کردند از یک زندانی سیاسی، از خبرنگار شجاع مسئله رسیدگی نمی‌کنند.
جمهوری اسلامی میگوید حدود 10 سال برای ساخت راکتور گداخت هسته‌ای وقت لازم دارد.
اما این که فکر کنیم که ایران به تنهایی قادر خواهد بود از ظرف 10 سال به انرژی گداخت دست پیدا کند جز توهمات است.
با با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما. روسیه رسما به نیروهای ناتو در افغانستان میپیوندد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه گفته که این کشور در عرصه‌های مختلف از جمله در امر آموزش پلیس افغانستان با نیروهای ناتو همکاری میکنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دو سال پس از گسست روابط، روسیه بار دیگر همکاری‌های خود را با سازمان اتلانتیک شمالی ناتو تجدید میکند. مسکو همکاری با ناتو را دو سال پیش در جریان جنگ‌های گرجستان قطع کرد و آنچه درباره تجدید این همکاری‌ها در صحنه‌های جنگ افغانستان اعلام شده از فصل نوینی در همکاری‌های نظامی روسیه با ناتو خبر می‌دهد. نیروهای ناتو در افغانستان به کمک‌ها و همکاری‌های روسیه نیاز دارند و مسکو می‌گوید که آماده ورود به عرصه کارزار افغانستان است. همکاری روسیه در افغانستان برای کشورهای باختری از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که با ادامه ناامنی در پاکستان و بروز ناآرامی در قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای میانه، راه‌های ارتباطی ناتو برای فرستادن تجهیزات و تأمین نیازمندی‌های نیروهای خود در افغانستان بسیار محدود شده است. ژنرال نیکولای مکاروف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، که روز جمعه با دریاسالار گام پاولو دی پاولا، رئیس کمیته نظامی ناتو دیدار و گفتگو کرد، عرصه همکاری‌ها با نیروهای ناتو در افغانستان را گسترده توصیف می‌کند. ژنرال مکاروف گفت ما مسئولیت ویژه‌ای در افغانستان بر عهده گرفته‌ایم که ترابری هوایی از قلمرو روسیه را نیز در بر می‌گیرد. او اضافه کرد که روسیه بر اساس تجارب خود در افغانستان آماده دادن مشاوره درباره آمادگی عملیاتی و جنگی است. با این حال نخستین بخش از این همکاری‌ها به انتقال محموله‌ها و پرسنل نظامی اختصاص دارد. ژنرال مکاروف گفت ما در حال بررسی فرستادن هلیکوپتر به افغانستان هستیم و علاوه بر تأمین هلیکوپتر، آموزش نیروهای پلیس در آن کشور را نیز بر عهده خواهیم داشت. عامل اصلی این همکاری‌ها و مهمترین آن از طریق بهبود روابط واشنگتن مسکو حاصل شده است و معمار این بهبود روابط نیز باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده و استقبال دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه بوده است. با گذاری نقش به روسیه در افغانستان از حیث استراتژیک نیز دارای اهمیت است و روسیه این نقش را به رغم تجربه گذشته در جنگ افغانستان که طی آن 15,000 تن تلفات داد پذیرفته است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
همطور که در خبرها شنیدید، خواهر و برادران عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، با ارسال نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که او از حد که حرمت خودش در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول خبر داده. بهروز کارونی گزارش میده.
خانواده عبدالرضا تاجیک در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشتند که تاکنون عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به نامه 10 روز قبل آنان در مورد حدیث حرمت آقای تاجیک پاسخ نداده است. خاله آقای تاجیک در مورد ملاقات خانوادهش با او میگوید:
والا توضیحی که ندادم، منم که نذاشتن اصلا برم ببینم، فقط برادرش رفتن و خواهرش. تازه خودشون هم اصلا گفته بودن تو همونجا، به خواهرشون هم گفته بودن من هیچی ندارم، پروندم هم هیچی نیست، گرفتن منم غیر قانونی بوده اصلا. من که به وکیلم بگین بره دادستانی ببینه پرونده منه، حتما وکیل اجازه نمیدن وکیلش بره.
خاله آقای تاجیک با ابراز نگرانی از وضعیت خواهرزاده زندانیش میافزاید:
نمیدونیم چی کار باید بکنیم، نمیدونیم اصلا به کجا بریم دیگه.
از محمد شریف، وکیل مدافع عبدالرضا تاجیک، در مورد تعریف عبارت حدیث حرمت در بحث قضایی میپرسم.
نشانه هایی که من در این مورد دارم این بوده که یک بار در یکی از پرونده ها یک بیانیه ای موکلین یا متهمین پرونده صادر کرده بودند و اشاره کرده بودند به برخوردهای جسمی و جنسی که این البته مال پرونده مال سالهای 80-81 اون موقع ها هست. به همین دلیل هر اینجور مسئله عنوان میشه ذهن انسان بلا فاصله به این قضیه کشونده میشه. امیدوارم که با ملاقاتی یا هر چیزی این نگرانی هرچی سریعتر رفت بشه که تا به حال این امکان فراهم نشده.
وکیل مدافع عبدالرضا تاجیک همچنین میگوید که تاکنون به درخواستهایش برای ملاقات با موکلش پاسخی داده نشده است.
علی رغم پیگیری‌هایی که شده حداقل خبر رو بنده از موکل خودم ندارم و با توجه به پیشینه‌هایی که وجود داره به شدت نگران وضعیتش هستیم. امیدوارم که بتونیم یه دیداری یا یک تلفنی یا یک تماسی به هر حال یا اینکه با رعایت تمام تدابیر امنیتی با حضور مأمورین دادستان یا هر مرجع قضایی دیگه بنده بتونم ملاقات با ایشون داشته باشم که خانواده‌اش از نگرانی بیاد بیرون.
بر اساس گزارش ها خانواده آقای تاجیک از رئیس قوه قضاییه خواستند تا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ایران پیگیر حقوق اساسی او باشد. در این ارتباط نظر شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را در مورد نامه خانواده عبدالرضا تاجیک به رئیس قوه قضاییه میپرسم که با ابراز تاسف برای قوه قضاییه میافزاید.
تسلیت میگم به دادستان تهران که وضعیت دادسرا رو به صورتی درآورده که در حضور معاون دادستان به یک روزنامه نگار حد که حرمت میشه.
خانم عبادی اشاره میکند که موارد مشابه حد که حرمت در زندانهای جمهوری اسلامی ایران علیه زندانیان سیاسی در گذشته نیز وجود داشته است.
این شکنجه ها معمولا به وسیله بازجویان و زندانبانان در چندین مورد حفظ حرمت گزارش شده بود، اما در تمامی این موارد وقتی که اعلام می کردند و مقامات قضایی مطلع می شدند اکشن عمل نشان می دادند، فوراً به داد افراد می رسیدند. در جمله من یادم میاد زمانی که برای اولین بار وبلاگ نویس ها رو در ایران گرفتن حدود 20 وبلاگ نویس بودن که اینها در زندان بعضیشون مورد حفظ حرمت هم قرار گرفته بودن. آقای شاهرودی وقتی که داستان رو متوجه شدند ولو زبانی یک اکسال عملی نشان دادن. اما خیلی متاسفم که کار به جایی رسیده که دادستان با وجود اینکه 10 روز است میداند که در حضور معاونش حد که حرمت کردند از یک زندانی سیاسی از خبرنگار شجاع مسئله رسیدگی نمی کنند.
عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر روز 22 خرداد برای سومین بار در یک سال اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. پس از سومین بازداشت عبدالرضا تاجیک خانواده وی اعلام کردند که نام این روزنامه‌نگار در فهرست زندانیان زندان اوین نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز همزمان با صدور بیانیه اعلام کرد که عبدالرضا تاجیک همانند زهرا کاظمی عکاس روزنامه‌نگار میتواند به قربانی دیگری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی از وضعیت عبدالرضا تاجیک ابراز نگرانی کرد و گفت که امکان دارد وی در سلول انفرادی و تحت شکنجه باشد. پس از این ابراز نگرانی ها بود که خواهر و برادر عبدالرضا تاجیک توانستند ملاقات کابینی با او داشته باشند که نامه اخیر در مورد حد که حرمت این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر شرح همون ملاقات است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک گزارش دیگه داریم. ایران قرار هست سفیر جدیدی رو به بغداد اعزام کنه. سفیر جدید مثل بعضی از مقام‌های ارشد ایران متولد عراق هست. همکارم مراد ویسی گزارشی داره از افزایش حضور متولدین عراق در ارکان حکومتی ایران در سالهای اخیر.
متولدین عراق در رأس پست‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق پس از پایان مأموریت 6 ساله خود به کشور بازگشته و حالا قرار است حسن دانایی فر به عنوان سفیر جدید ایران به بغداد برود. سفیر جدید ایران در عراق همانند سفیر قبلی ایران باز هم از بین اعضای ارشد سپاه انتخاب شده و نه از میان دیپلمات‌های وزارت خارجه. آقای دانایی فر که حالا به عنوان سفیر ایران به عراق می رود، خود زاده عراق و شهر نجف است. البته این امر فقط مختص به آقای دانایی فر نیست. امروزه در بین مسئولان تراز اول جمهوری اسلامی تعداد قابل ملاحظه ای از صاحب منصبان ارشد یا متولد عراق هستند و یا بعضن درست یا نادرست در افکار عامه مردم به عراقی بودن مشهور هستند. به عنوان مثال همکنون در بین رؤسای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه دو تن از آنها متولد نجف هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران یکی از آنهاست.
نعمت مردم سالاری دینی و ابتناع ارکان کشور بر اراده ملت به این است که مسئولان کشور در همه قلمروها و در همه حالات بر اجرای دقیق قانون اساسی و رعایت ضوابط قانونی کشور تحت رهبری اندیشمندانه ولایت امر همصدا و همراستا عمل نمایند.
یکی دیگر از سران قوای سگانه در ایران صادق لاریجانی است. او نیز مانند برادرش متولد نجف است. صادق لاریجانی همکنون به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران از مدافعان اصلی برخورد با معترضان و ناآرامی‌های پس از انتخابات است.
ما همونطور که باید از حق مردم دفاع کنیم، از حقوق نظام هم باید دفاع کنیم. بنده همینجا عرض می‌کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاطفتی میکنه و مماشاتی میکنه، این رو هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید.
پیش از این نیز محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران بود که اون نیز متولد نجف است.
و مع المطابقت لأحدهما الاحوات و مراعات ها اکثر متأخرین بعد از صاحب جواهر و صاحب
هاشمی شاهرودی حتی در دوره سخنگوی مجلس اعلای عراق بود و در واقع اگر او در این سمت مانده بود اکنون می توانست مانند بسیاری از اعضای ارشد مجلس اعلا و گروه حکیم از مسئولان ارشد عراق باشد. البته علاوه بر رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ایران، رئیس مهمترین کمیسیون مجلس ایران یعنی علاءالدین بروجردی نیز از معاودین عراقی به شمار می رود. معاودین در فرهنگ سیاسی ایران به کسانی گفته می شوند که توسط حکومت صدام حسین از عراق به ایران اخراج شدند. آقای بروجردی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در یک سال گذشته از مدافعان برخورد حاکمیت با معترضان بوده است.
یک فصل مشترکی بین همه دستگیر شدگان وجود داره و اون این که همه از اوین راضی هستند. منتها خب مراحل قبل از اوین، زمان دستگیری اونها و همچنین مراحل انتقالی اونها نیازمند یک پیگیری جدی است.
ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که اکنون در زمره منتقدان حکومت ایران است تایید کرده که آقای بروجردی از جمله معاودین عراقی است که پس از انقلاب اسلامی در وزارت خارجه ایران از مسئولان اصلی بوده و لهجه عربی وی بر همگان آشکار بوده است. علاوه بر این افراد، معترضان و مخالفان حکومت ایران معتقدند که محمد رضا نقدی فرمانده بسیج نیز از تباری عراقی برخوردار است. سرتیب نقدی که به عنوان فرمانده بسیج نقشی اساسی در برخورد با اعتراضات مردمی در یک سال گذشته داشته است، در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان لشکر بدر بود، لشکری که کاملا از عراقی‌های مقیم ایران تشکیل شده بود. سرتیب محمد رضا نقدی از جمله کسانی است که معتقد است حکومت جمهوری اسلامی باید به رفتار تهاجمی خود در قبال جهان ادامه دهد.
بنیانهای غرب و شرق و زیر سوال بردیم. حرکت بزرگ جهانی در معرفی اسلام انقلابی ما داشتیم که همه پایه‌های اینا رو لرزون. شرق که اصلا فرو پاشید از بین رفت. حرفای زیادی برای زدن داریم. پیام‌های زیادی داریم. هیچکس اندوخته و ظرفیت پیام موجود در جمهوری اسلامی برای جهان رو نداره.
در مجموع تردیدی نیست که ایرانیان مقیم نجف و کربلا و نیز عراقی‌های مقیم قم و نجف دهه‌های متمادی است که با یکدیگر آمد و شد دارند و ایرانیان متولد نجف و کربلا را نمی‌توان عراقی نامید. اما از سوی دیگر این نیز بخشی از واقعیت است که متولدین عراق و یا حتی کسانی که ایرانی بودن آنها مورد تردید افکار عمومی ایرانیان است، طی سالهای اخیر سمت‌های کلیدی و حساس جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند و این روند در ماه‌های گذشته تشدید شده است.
متولدین عراق در پست‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی. مراد ویسی گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
یک گزارش دیگه بشنویم. همطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان روز شنبه گفته روحیه شهادت طلبی و ایثار باید از طریق آموزش به دانش آموزان منتقل بشه. او با اشاره به درس آمادگی دفاعی در مدارس گفته در این درس باید با دشمن و ابزارهاش آشنا شد و در این حال پشت پرده فتنه ها باید برای دانش آموزان مشخص بشه. بهروز کارونی گزارش میده.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان ایران در سخنان خود اشاره کرد که قرار است اردوگاهی با ظرفیت 10,000 نفر برای آموزش‌های نظامی دفاعی در جنوب ایران احداث شود تا به گفته او دانش آموزان از این اردوگاه استفاده کنند. پیشتر محمد صالح جوکار از تشکیل 6,000 واحد مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی برای اولین بار در ایران سخن گفته بود. وی هدف از ایجاد پایگاه مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی را گسترش فعالیت‌های بسیج در این دوره دانسته و گفته بود اثرپذیری دانش آموزان در سنین پایین بیشتر از سایر سنین است و به همین دلیل قصد ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب و بسیج را در بین دانش آموزان ابتدایی داریم. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در پاریس، درباره هدف از این گونه اقدامات میگوید:
هدف اینها این هست که 2 مرتبه بخوان از دین ایدئولوژی بسازند و از طریق این ساختن این ایدئولوژی به یک مغزشویی کودکان و جوانان ایرانی بپردازند و از این طریق در واقع بتونن مثل خیلی از رژیم‌های توتالیتر در سابق بتونن تلاش بکنن که حکومت خودشون رو بر یک همچین جامعه مخشوی شده مسلط بکنن.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در پاریس نیز در این مورد میگوید که این اقدام 2 بعد نظامی و ایدئولوژیک دارد که به گفته او برخلاف تمامی منشورها و کنوانسیونهای بین المللی در مورد کودکان است.
در همه این منشورها و میثاق‌های بین المللی تأکید شده که کودکان به خصوص بین 7 تا 13-14 سال باید در یک شرایط کاملا آزاد و به دور از این نوع فشارهای ایدئولوژیک و یا آموزش نظامی تعلیم ببینن تا بتونن شخصیتشون رو در یک محیطی پرورش بدن که حق انتخاب داشته باشن، آزاد باشن و بتونن فکر کنن و انسان پرسشگری برای جامعهشون باشن. به هر حال این خیلی تأسف انگیزه و من فکر میکنم یک واقعه خیلی منفی و یه نوع امر ضد تربیتی خیلی مهمی برای نظام آموزش ایران هست.
برخی از کارشناسان آموزش و پرورش و جامعه شناسان بر این باورند که سیاست‌های آموزشی و پرورشی 30 سال گذشته نتایجی را که جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقق آنها بود به بار نیاورده است. آزاده کیان به این پرسش که سیاست‌های جدید در وزارت آموزش و پرورش موفقیت آمیز خواهد بود پاسخ منفی می‌دهد.
کودکان یا جوانانی که به مدرسه میرن تأثیر اصلی رو خانواده روی اینها میذاره نه مدرسه و این سیاست‌های بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه‌اش رو هم شما در همین واقعیت می‌بینید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن یا در اون کشور بزرگ شدن، یعنی با همین تبلیغات و با همین ایدئولوژی کردن اسلام بزرگ شدن، ولی دقیقاً نتیجه عکس اون چرا داره که دولت مداران ایران می‌خواستن.
در این حال رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان ایران تنها مقامی نیست که بر لزوم تغییرات در مدارس به سوی اسلامی شدن تاکید کرده است. پیش از او صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز چند هفته پیش گفته بود مهد کودک‌ها باید به گونه‌ای کار کنند که کودکان در سن 13 سالگی یک شهید فهمیده باشند.
بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد سخنان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان گزارش میداد که گفته بود روحیه شهادت طلبی و ایثار باید به دانش آموزان منتقل بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون این چی کار با تون میکنم.
برای شرکت در ساعت ششم حتما با ما تماس بگیرید و اعلام کنید که حاضرید در برنامه روز جمعه شرکت کنید. اما آخرین گزارش از این بخش از مجله نیمه شب، فاز علمی طرح ملی گداخت هسته‌ای روز شنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سازمان انرژی هسته‌ای آغاز شد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هدف از اجرای این پروژه تولید برق در 2 دهه آینده است. تا امروز تلاش ها برای تولید انرژی از این روش در جهان بی نتیجه بوده و از فرایند گداخت یا فیوژن هسته‌ای در بمب‌های هیدروژنی استفاده میشه. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
در فروردین ماه امسال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود که پژوهش در حوزه گداخت که از سالهای پیش آغاز شده است روندی کند داشته، اما با اجرایی شدن این طرح کلان حرکت به سمت این فناوری شتاب بیشتری می‌گیرد. با آغاز فاز علمی این پروژه 8 میلیون دلاری، به گفته علی اکبر صالحی هدف از آن تولید برق در 2 دهه آینده است. بهروز بیات کارشناس انرژی هسته‌ای در وین درباره پروژه گداخت هسته‌ای و هدف ایران از این پروژه می‌گوید:
گداخت هسته‌ای فرایندی است که در نتیجه آن اتم‌های کوچکتر، سبکتر از اتم آهن به هم پیوسته میشن، گداخت میشن، در نتیجه آن انرژی گرفته میشود. مسئله اساسی این است که گداخت هسته‌ای رو، مشکل فیوژن رو هنوز دنیا حل نکرد. اما این که فکر کنیم که ایران به تنهایی قادر خواهد بود در ظرف 10 سال یا 20 سال آینده به همچین کاری، به همچین به انرژی گداخت دست پیدا کند، جزء توهمات است و فکر نمی‌کنم جدیتی درش وجود ندارد.
در رابطه با هدف ایران از وارد شدن به پروژه پیچیده گداخت هسته‌ای، هوشنگ حسن‌یاری کارشناس نظامی از کالج سلطنتی کانادا معتقد است که نظر قطعی دادن نسبت به این موضوع مشکل است، اما نتایج فعالیت در این زمینه‌ها می‌تواند نتیجه نظامی هم داشته باشد. هوشنگ حسن‌یاری:
کشورها خب در ابتدا اجباراً به دنبال دستیابی به توان نظامی نیستن، ولی این میتونه به یکی از نتایج چنین امری باشه. منتها اگر ایران به این فناوری به طور جدی دست پیدا بکنه، خب وضعیت ایران رو از جهت دستیابی احتمالی به بمب هیدروژنی مناسبتر خواهد کرد و در نتیجه میتونه فشار بیشتری بر کشورهایی که امروز علیه ایران تحریم‌های رو اعمال میکنند وارد بکنند.
اما در حالی که کشورهای پیشرفته جهان تاکنون نتوانستند از فرایند گداخت هسته‌ای انرژی برق به دست آورند، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که هدف تامین برق در آینده دور است. بهروز بیات معتقد است که توانایی علمی و سرمایه‌گذاری مالی ایران در این پروژه پیچیده بسیار اندک است.
2 تا طرح بزرگ بین‌المللی هست که یکیش طرح اروپاییش بوده که 25 سال پیش شروع شده، تاکنون موفق نشدند. بعد از آن هم در واقع میشه گفت همه کشورهای مهم دنیا از جمله حتی چین و روسیه و اتحادیه اروپا، امریکا، همه با هم در یک پروژه در جنوب فرانسه. این کار یک کشور نیست.
فرایند گداخت هسته‌ای در ایران، رضا جمالی گزارش میداد.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز
ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید. تا چند دقیقه دیگه بازپخش برنامه دیدگاه ها رو میشنویم که در مورد حاشیه های یک سنگسار قریب الوقوع در ایران هستش. اما قبل از اون با بهروز کارونی همراه میشیم و خبرهای این ساعت مجله نیمه شب رادیو فردا رو با اون میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. خواهر و برادران عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی، با ارسال نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که وی از هتک حرمت خود در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول خبر داده است. در این نامه نوشته شده است که آقای تاجیک در جریان ملاقات کابینی با خانواده‌اش در زندان اوین در روز 23 تیر با ناراحتی و عصبانیت خواستار دیدار فوری با وکیل خود و دادستان عمومی و انقلاب تهران شده است. خانواده عبدالرضا تاجیک خبر دادند که تاکنون عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به نامه 10 روز قبل آنان در این مورد پاسخ نداده است. آنها از رئیس قوه قضاییه خواستند تا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ایران پیگیر حقوق اساسی آقای تاجیک شود. این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر روز 22 خرداد برای سومین بار در یک سال اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. گزارش از ایران حاکی است که دادگاه تجدید نظر تهران احکام زندان بهاره هدایت و میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرده است. بر اساس این گزارش ها خانم هدایت به 9 سال و نیم حبس و آقای اسدی به 7 سال و نیم حبس محکوم شدند. این دو فعال دانشجویی سال گذشته و پس از آغاز اعتراض ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران بازداشت شدند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز اتهامات بهاره هدایت تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق صدور بیانیه و انجام مصاحبه، شکستن درب دانشگاه امیرکبیر در روز حضور مهدی کروبی در این دانشگاه، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری بوده است. بر اساس این گزارش اتهامات میلاد اسدی نیز اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری بوده است. محمد صالح جوکار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان روز شنبه گفت روحیه شهادت طلبی و ایثار باید از طریق آموزش به دانش آموزان منتقل شود. به گزارش واحد مرکزی خبر او با اشاره به تدریس آمادگی دفاعی در مدارس افسود در این درس باید با دشمن و ابزارهایش آشنا شد و در این حال پشت پرده فتنه ها باید برای دانش آموزان مشخص شود. رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان اشاره کرد که قرار است اردوگاهی با ظرفیت 10,000 نفر برای آموزش‌های نظامی دفاعی در جنوب ایران احداث شود تا به گفته او دانش آموزان از این اردوگاه استفاده کنند. سخنان محمد صالح جوکار پس از آن ابراز شد که صادق محسودی وزیر رفاه و تامین اجتماعی چند هفته پیش گفت مهد کودک‌ها باید به گونه‌ای کار کنند که کودکان در سن 13 سالگی یک شهید فهمیده باشند. سایت پارلمان نیوز ارگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گزارش داد که محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. آقای آرمین روز 26 اردیبهشت سال جاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر به تخلف از قانون اساسی متهم کرد.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. اما حاشیه های یک سنگسار قریب الوقوع یک زن در ایران و واکنش جوامع جهانی به اون، این موضوع برنامه دیدگاه ها هست که بازپخش اون رو در بامداد یک شنبه میشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع پافشاری مقام‌های قضایی ایران در اجرای مجازات سنگسار با
بار دیگر با نام سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که پس از تحمل 5 سال حبس خبرها از احتمال سنگسار او حکایت داشت، واکنش‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. خانم محمدی آشتیانی از سال 1384 در زندان به سر می‌برد و در حالی که او پیشتر به اتهام ارتباط نامشروع متحمل 99 ضربه شلاق شده بود، بار دیگر با به جریان افتادن پرونده قتل همسرش احتمال سنگسار او به اتهام زنای محسنه قوت گرفت. مجازاتی که گرچه در قانون مجازات اسلامی بر آن تصریح شده است، اما گزارش‌ها حاکی بر آن است که در زمان سکانداری محمود هاشمی در دستگاه قضا از اجرای آن احتراز شد و حتی روحانی ارشدی مانند آیت الله بیات زنجانی همزمان با کارزار بین‌المللی اخیر برای توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی گفت که چنین مجازاتی در قرآن نیامده و اجرای آن به گفته او تنها در صلاحیت معصومان است. گرچه برخی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره مجازات خانم محمدی اینگونه سخن گفتند که او قرار است به دلیل مشارکت در قتل همسرش اعدام شود، ولی این حکم متوقف مانده است. اما زمزمه سنگسار احتمالی او پای بسیاری از چهره‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی بین‌المللی را به کارزار مخالفت با سنگسار در ایران باز کرده است. چنان که در متن و توماری که روزنامه بریتانیایی تایمز در اعتراض به احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی منتشر کرد، امضای شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی از جمله کاترین اشتون، کاندولیزا رایس و جک استرا و هنرمندان و هنرپیشه‌هایی مانند رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش به چشم می‌خورد. در میان چهره‌های ایرانی هم عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر مقیم پاریس، در میان امضا کنندگان این تومار است. یکی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، در کنار مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی و چهره شاخص مدافعان ایرانی حقوق بشر و حقوق زن در بوستون و حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی مخالف مجازات سنگسار در نزدیکی روم. پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه ها، سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی و تکلیف مجازات سنگسار. آقای لاهیجی، اول شما. سالهای ساله که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران حکم سنگسار در ایران اجرا میشه. چی شده که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی این اجماع جهانی رو به وجود آورده علیه اجرای این حکم؟ با یادآوری تظاهرات روز شنبه در اعتراض به اجرای این حکم، اینکه علاوه بر این شما یکی از نزدیک 90 چهره شاخص بین‌المللی هستین که در کنار دیگرانی مثل دو تن از وزرای خارجه سابق بریتانیا دیوید میلیبند و جک استرا، یرزی بوزک رئیس پارلمان اروپا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی جامعه اروپا و همچنین هنرپیشه‌ها و هنرمندای نظیر رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، اما تامسون و جولیت بینوش نامه‌ای رو امضا کردین با خواست الغای مجازات سنگسار در ایران.
رسیدگی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر امسال در ماه فوریه گذشته در ژنو صورت گرفت و خب ده‌ها پیشنهاد به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی داده شد و از جمله لغو سنگسار و مجازات‌های بدنی بود و دیدید که عکس العمل محمد جواد لاریجانی این بود که سنگسار مجازات اسلامی است، بنابراین شکنجه نیست. امسال ایران یک گزارش مفصلی هم داده و قرار پرونده ایران برود جلوی کمیته حقوق بشر و چون میدونن که کمیته حقوق بشر در باره بسیاری از مسائل و از جمله اینکه سنگسار و مجازات‌های بدنی که از مصادیق مشخص شکنجه است، به خاطر اینکه در کنوانسیون لغو شکنجه وقتی تعریف شکنجه می شود می گوید شکنجه هر نوع رفتاری است که نسبت به تمامیت جسمی یا روانی انسان صورت بگیره، هم از این که برای گرفتن اقرار باشه یا به عنوان مجازات. کمیته حقوق بشر مسلم است که در این رابطه ایران رو محکوم خواهد کرد بنابراین یه همچین تفوری از طرف محمد جواد لاریجانی صورت میگیره برای خونسا کردن یه همچین اظهاراتی که هیچ گونه نه فقط مبنای حقوقی نداره، مبنای انسانی هم نداره و ما واقعا با شرافت و منزلت و کرامت انسان هم در تضاد ذاتی هست. این بود که این کمپین صورت گرفته برای اینکه لااقل دنیا بدوند که در جمهوری اسلامی با این همه ادعایی که دارن هنوز مجازات های عهد عتیق به صورت بسیار شنیعی صورت میگیره.
خانم کار، با توجه به آشنایی که به روند پرونده ها در ایران دارید، سرنوشت پرونده سکینه محمدی آشتیانی چه خواهد شد با این تغییر نظری که فعلا قوه قضاییه ایران داده؟
من تصور میکنم مادام که اولا قانون سنگسار به جای خودش باقیه و از نظام قانونی ایران حذف شده، حالا این خطر که خانم آشتیانی را هم به دلائلی مخصوص بداره از سنگسار، از این خطر یه خیلی برای شهروند ایرانی وجود داره. اما در مورد پرونده ایشون هم اعلام بکنن که سنگسار در مورد خانم آشتیانی جا گذاشته نمیشه کافی نیست، برای اینکه اون قاضی که این حکم رو صادر کرده، ما حالا کاری نداریم که جهات به اصطلاح دادرسی چگونه بوده و آیا اساساً در دادگاه همون شرایطی که در سنگسار به صورت شرعی وجود داره مراعات شده یا نشده، ولی در هر حال یه قاضی بوده و میگه که من بر پایه قانون عمل کردم. خب حالا اگه این حکم نهایی شده باشه، این حکم همواره آمادگی داره برای اینکه اجرا بشه و ما شاهد بودیم قبلا مثلا در مورد سنگسار یک مرد به نام آقای جعفر کیانی همین اتفاق افتاد و حتی آقای شاهرودی گویا دستوری داده بود برای اینکه سنگسار اجرا نشه، ولی در یک لحظه خاص در تاجستان قزوین یک قاضی یا مثلا جمعی از اهالی محل که با اون قاضی به نحوی در ارتباط بودن یا یک نیروهای فائقه‌ای که علاقمند بودن این سنگسار انجام بشه، اینا اومدن و پرونده ای رو که از نظر خودشون دیگه کامل بود و قانونی بود بدون توجه و اهمیت دستور ریاست قوه قضاییه، البته اگر این دستور واقعیت داشته باشه، به اجرا گذاشتن. بنابراین وقتی که پرونده ای کامل میشه، حکم نهایی در موردش صادر میشه، این خطر همواره وجود داره که اون آدم اعدام بشه یا سنگسار بشه، مگر اینکه مشمول یکی از اون طرق و شیوه های عفوی قرار گرفته باشه که در قوانین ایران پیش بینی شده. در دورانی که اتحادیه اروپا مداخله کرد و یک گفتگوی حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران در جریان بود و ایران هم اندکی آمادگی پیدا کرده بود که اهمیت بده به نظرات اتحادیه اروپا، گفتن که حکم سنگسار اجرا نمیشه.
خانم کار، میشه خلاصه کنی؟
بله بله، ولی در همون موقع هم چون قانونش رو هرگز قبول نکردن که حذف بشه، این تهدید وجود داشت و به نظر من تهدید وجود داره حتی برای خانم آشتی.
آقای یوسفی اشکوری، این گونه نظریاتی که آیت الله بیات زنجانی دادن مثلا همزمان با اعتراض ها، یعنی اینکه حکم سنگسار در قرآن نیامده و به هر حال فرد معصومی باید این حکم صادر کنه و خب فرد معصومی هم که حی و حاضر نیست، چه جور اثری میتونه داشته باشه بر روی پرونده سکینه محمدی آشتیانی؟
والا نمیدونم سخن یکی از علما چه تأثیری در پرونده این خانم داشته باشه. بعید میدونم که سخن یک عالم دینی که هیچ مسئولیتی هم نداره در دستگاه قضایی ایران اثر داشته باشه، چون اگر این چنین بود میبایست که در طول این 30 سال در مورد مسئله سنگسار و بسیار از مسائل فقهی دیگه اعتراضاتی از سوی علما و فقها میشد یا فتاوای مختلفی صادر میشد، میبایست که تاکنون تأثیری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی نداشته و بعیدم میدونم که نه تنها اعتراض آقای بیات یا افراد دیگه، بلکه اصلا اعتراضات دیگری هم در دستگاه قضایی ایران تأثیر داشته باشه، مگر فشارهای جهانی و افکار عمومی که در دنیا بسیج شده، اینها البته میتونه تأثیر داشته باشه، اما در داخل کشور اعتراضات در این سطح محدود بعید میدونم که در پرونده خاص یعنی همین خانم سکینه آشتیانی که الان مطرح است تأثیری در تغییر حکم قضایی رژیم جمهوری اسلامی داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای لاهیجی نظر شما چیه؟
حتما ما اعتراض‌های جهانی رو مؤثر می‌دونیم و فشارهای مراجع بین‌المللی با توجه به تعهد قراردادی جمهوری اسلامی. کشور ایران از 1954 متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ولی تنها راه حل این هستش که قانون تغییر بکنه به صورتی که خانم کار گفتن. یعنی تا زمانی که قانون تغییر نکنه قاضی هر آن میتواند به استناد قانون موجود حکم سنگسار صادر بکنه.
آقای لایجی، خب حالا زمینه این تغییر قانون فراهم شده با این اجماع جهانی که این بار به وجود آمده یا نه؟
زمینه از نظر بین‌المللی مسلم فراهمه، ولی این اراده سیاسی هم باید نزد دولت مردان جمهوری اسلامی از سر تا ذیل وجود داشته باشه که اینو تبدیل کنن به یک قانون و قانون رو ببرن به مجلس شورای اسلامی، مجازات های بدنی رو لغو کنن یا لااقل به موجب قانون اجرای سنگسار رو متوقف کنن. روندی که در تمام کشورهایی که میخوان مجازات اعدام رو لغو کنند مشاهده میکنیم، بعد جمله در ترکیه، در روسیه. یعنی اول به موجب یک قانون اعمال مجازات اعدام رو متوقف میکنند، بعدن که شرایط مساعد شد اون موقع میان اعدام رو لغو میکنند. همین وضعیت در مورد سنگسار و مجازات های بدنی هم میتواند اتفاق بیفته، برای اینکه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم قانون الحاق کشور ایران به برنامه لغو شکنجه به تصویب مجلس رسید. بعد دیدیم که شورای نگهبان این قانون رو مخالف موازین شرعی دونست. چرا؟ برای اینکه یکی از مسائلی که در کوهاسیون هست اینه که مجازات های بدنی هم به عنوان شکنجه تعبیر میشه و بنابراین اگر ایران عضو کنوانسیون ضد شکنجه میشد باید مجازات های بدنی و از جمله سنگسار رو لغو میکرد. بنابراین تا زمانی که این قانون در ایران جنبه قانونی داره و لغو نشده، دستورهایی مثل دستور اخیر یا دستور کلی که در زمان باز ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط شارودی صادر شده بود نمیتونه مؤثر باشه و فقط برای ممکنه ارضاء جامعه جهانی یا در اون زمان ارضاء موسمی اتحادیه اروپا صورت گرفته بود.
خانم کار، نهادهایی که میتونن توی تصویب این قانون مؤثر باشن کدوم هستن؟ تا چه حد تأثیر دارن و لابیگری هایی آیا با اینها مثل سایر مواردی که مربوط به حقوق زنانه میشه و تا چه حد زمینه داره که اون چیزی که شما میخواین یعنی تغییر قانون از طرف کدوم نهاد بیشتر اجرا بشه، مستعد بشه بیشتر؟
به نظر من در حال حاضر اساساً یک چنین ارادهی وجود نداره، نه در مورد حذف قانون سنگسار از قوانین ایران، نه در مورد به طور کلی بازنگری در قوانین ایران. مکانیزم قانونگذاری در ایران به نحویست که اساساً اجازه قانونگذاری دموکراتیک رو نمیده و اصل و اساس در این ماجرا همون نهاد شورای نگهبان، نظریه های فقهی و سیاسی شورای نگهبان که تأثیر میگذاره بر قانون گذاری. حالا اگر ما یه روز صبح از خواب بیدار بشیم و احیانا شورای نگهبان که کاملا متصل هست به نیروی رهبری به این نقطه رسیده باشن که بقایشون مثلا در گروه یک چنین بازنگریه یا اساسا خوابنما شده باشن به طریق سنتی و گذشته تاریخی ما، اون وقتی که مجلس هم بهش یک اشاره میشه و وارد موضوع میشه، ولی مجلس باید اشاره رو بگیره. الان ببینید مجلس چه کار است در اوضاع. شورای نگهبانه که نهایتاً ارادهش همون اراده فائق است. اما من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم در وقت محدودمون. ما فقط الان درباره حقوق انسانی حرف نمیزنیم. یک بحث دیگه هم در مورد ایران مطرح شده که به تمام شهروندان ایرانی در جهان صدمه میزنه که اسمش هست حیثیت ملی. این حیثیت ملی وقتی مخدوش میشه فقط به یک دولتی صدمه نمیزنه، به همه اتباعش که ما هم جزوش هستیم با همه این که دائما حرف میزنیم در این باره صدمه میزنه. حالا اگر حکومت ایران قبول کنه که حیثیت خودش، حیثیت ملی مخدوش شده به علت نمونه های مجازاتی از نوع سنگسار، باز هم همونطوری که آقای اشکبری گفتند در اینجا راه حل شرعی وجود داره، به این معنا که آقایون دور هم بنشینند و به این نتیجه برسند که بقای مجازات سنگسار یا این دست بریدن که چند روز پیش شاهد اتفاق افتادنش در همدان بودیم برای 5 نفر، ما میگیم حیثیت ملی خیلی خوبه، اونا بگن چهره مقدس نظام اسلامی اینو مخدوش کرده. حالا که مخدوش کرده بیاییم نظر بدیم بر تعطیلی این حکم. البته این درد تاریخی ما رو دوا نمیکنه، ولی دست کم درد امروز ما رو دوا میکنه و دیگه ما مجبور نیستیم در جامعه جهانی به صورت شهروندان دولتی باشیم که این دولت آدماشو تیکه تیکه میکنه و بعدم میگه که این چه شکنجه است.
آقای اشکوری، واکنش شما به پیشنهادی که خانم کار دادن چیه؟ بنظمام این که به سابقه این احکام اشاره کردید، گفتید که روحانیون دیگه‌ای به جز آیت الله بیات زنجانی در سالهای گذشته گفته بودند که این حکم نباید در زمان غیبت اجرا بشه در ایران با وجود تأسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی، این سابقه رو خلاصه برای ما تصویر کنید.
بله همینطوره. از قرن 4 و 5 به بعد فکری در میان شماری از فقیهان شیعه ایجاد شد مبنی بر این که مجازات به خصوص حدود، به ویژه حدودی که با جان انسان‌ها سر و کار داره، اینها در عصر غیبت قابلیت اجرا نداره. در قرن 6 از فقهای بسیار نامدار ابن براج و ابن ادریس بودند که چنین نظریه‌ای داشتند و بعد در دوران اخیر هم باز هم از فقهای نامدار یکی مرحوم آیت‌الله سید احمد خنساری بود که به جد به این نظریه اعتقاد داشت و از جمله خود آیت‌الله ثانی که الان هستند به این نظریه معتقد هستند و شمار قابل توجهی از فقها در گذشته بودن و الان هم هستند که معتقدن که این گونه مجازات به طور خاص در عصر غیبت قابل اجرا نیستند. و از طرف دیگر هم اگر بخواهیم تازه چنین حکمی رو نادیده بگیریم یا لغوش بکنیم، صرف نظر از جنبه‌های حیثیت ملی که خانم کار به درستی گفتن و یا جنبه‌های انسانی قضیه، اساساً از نظر شرعی و از نظر دینی هم راه حل‌های بسیار روشنی وجود داره که متأسفانه اراده خاصی وجود نداره برای تغییر این احکام نادرست و غلط و حتی ضد دینی. از جمله این مسئله که اساساً در قرآن چنین حکمی نداره، خب این همه گفتند و واضح روشنه. در زمان خود پیامبر هم اصلا این که حکم سنگسار اجرا شده یا نشده هیچ روشن نیست، به صورت مبهم در 1-2 مورد اشاره شده. و از طرف دیگر هم بعضی از علما و فقها از گذشته تا حال بودن، مثل آیت الله قروی اصفهانی، که با پذیرفتن این که چنین حکم شرعی وجود داره، اساساً تحلیلشون و تفسیرشون از این حکم این بوده که این حکم برای اجرا نشدن بود و واقعاً همون شرایط و ضوابط شرعی که در فقه گفته شده امکان اجرا یعنی امکان اثبات به سادگی وجود نداره. من واقعا نمیدونم این آقایون در دادگاه ها چگونه جرم رو ثابت میکنن و چگونه به این حکم قطعی میرسن. من واقعا دقیقا در جریان نیستم.
آقای اشکوری، 2 از 5 قاضی حکم بر براءت داده بودن ولی 3 دیگه نه در این مورد.
بله همینطوره. میخوام عرض بکنم اختلاف نظر و دیدگاه وجود داره و از طرف دیگر هم ما یک اصلی در فقه داریم به نام اصل حرمت تنفیر. این حرمت تنفیر که یک اصل فقهی بسیار مهمی است که امروز بسیار از فقها ازش یاد نمی کنند و شاید بسیار از اون شاید حتی اطلاع دقیق روشنی هم نداشته باشند، برای اینکه این خیلی به کار آقایون نمیاد. اصل حرمت تنفیر میگه که اگر اجرای یک حکمی اونقدر شنی باشه که موجب وهن دین و دینداران بشود، اجرای اون ولو به طور موقت هم شده باید متوقف بشه، یعنی اجرای اون حرام میشه. این خودش هم یک اصل فقهیه. خب آقایون امروز میتوانند به طور کارشناسی و به طور موضوع شناسی به مسئله نگاه کنند، پیامدهای چنین حکم رو ببینند در داخل، در خارج، در افکار عمومی، از نظر اعتبار و حیثیت دینی هم شده این رو باید متوقف کنند. و از همه مهمتر در دوران بعد از انقلاب امروز شواهد قرائن نشون میده که در همون اوائل هم که چند مورد این حکم ها اجرا شد، بنا به روایتی که آقای سید حسین موسوی تبریزی که دادستان کل کشور بود ایشون چندین بار گفته و نوشته در مصاحبه هم این رو بیان کرده، میره پیش آیت الله خمینی و از ایشون راجع به مسئله سنگسار و قطع دست سارق و امثال اینها میپرسه. ایشون اتفاقا تقریبا البته اصل حرمت تنفیر رو به کار نمیبره ولی از همین قاعده استفاده میکنه و میگه هر حکمی که موجب وهن دین بشود و وهن جمهوری اسلامی بشود باید متوقف بشه. خب اگر به سابقه فقهی آقایون نگاه کنن، به سابقه قرآنی نگاه کنن، به سابقه سنت در همین جمهوری اسلامی هم نگاه کنن، به پیامدهای اون هم توجه کنن، باید چنین حکم‌های اسرائیلی موهن و زشت و غیر انسانی رو به هر حال باید متوقف کنه. و در ارتباط با تغییر قانونی که خانم کار گفتن درسته و من هم قبلا اشاره کردم که نظر یک شخصیت مثل آقای بیات زنجانی چندان نمیتونه مؤثر باشه.
خلاصه کنید لطفا.
بله بله، خلاصه حرف من اینه، یعنی آخرین جمله که خواستم بگم اینه که اگر واقعا همین علمایی که الان در قوم هستن، من نمیگم همه بشینن دو اجماع بکنن، نه، حداقل 3 تا 4 تا از این علمای درجه اول، مراجع درجه اول، حالا الان آیت الله منتظر نیست که از او توقع داشته باشیم، ولی کسی مثل وحید خراسانی، کسی مثل شبیری زنجانی، کسی مثل لطف‌الله صافی یا مکارم شیرازی، اینایی که به هر حال امروز موقعیت ممتازتری دارن، یا حتی آیت الله سیستانی به عنوان یک فتوا در این مورد بیان فتوای صریح بدن، نظر صریحشون اعلام بکنن، قطعا در تغییر این قانون هم اثر داره در کنار افکار عمومی که در جهان وجود داره.
آقای لاهیجی گام بعدی چیه؟
قرار است که پرونده جمهوری اسلامی ایران جلوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است طی ماه‌های آینده مطرح بشه. بنابراین در این فاصله فشارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد در ارتباط با اجرای این میثاق و از جمله منع مجازات‌های بدنی، و به این اعتباری که ما فکر می‌کنیم جمهوری اسلامی ناگزیر بشه، برای اینکه من هرگز تصور نمی‌کنم که دولت مردان جمهوری اسلامی در صدر اونها رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه دغدغه‌ای غیر از حفظ قدرتش داشته باشه، و هرگز اینها به فکر اعتبار، حیثیت و اون چیزی میگن وهن کشور یا وهن اسلام نبود و نیستن. در غیر این صورت سیاستشون رو طوری تغییر میدادن که تا این حد نه فقط اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی، که حتی متاسفانه اعتبار اسلام هم به این صورت در معرض خطر و در معرض تردید بسیاری از مردم دنیا قرار بگیره. اینها اگر میخواستن میکردن. دلیلش هم این که
بله بله لطفا خلاصه کنی.
دلیلش هم این که اگر سنگسار در قرآن وجود نداره، میبینید که بهره بانکی و بهره پول به عنوان ربا در قرآن وجود داره و حرامه، و الان میبینید که از روزهای نخستین جمهوری اسلامی بهره پول در ایران هست، نرخش هم از بسیاری از بشر از همه کشورهای دنیا بیشتره، اسمش هم گذاشتن جایزه. بنابراین اینجا استفاده ابزاری از دین و حتی از فقه میشه برای کاربرد سیاستی که منظورش ترسوندن مردم از طریق بالا بردن میزان اعدام و از طریق مجازات‌های غیر انسانی از نوع سنگسار.
خانم کار، وقت تموم تقریبا. برآورد کارنامه فعالان مدافع حقوق بشر، مخالفان سنگسار و مدافعان بهبود وضعیت حقوق زنان چی بوده تا به حال در ایران و خارج از ایران، و چشمانداز توفیق کارزار الغای سنگسار در ایران چگونه است؟
مهمترین توفیق و پیروزی که از فعالیت و همکاری فعالان حقوق زن به دست اومده برای اینکه این بحث ها به هر حال روز آمد بشه، این است که توانستن این گفتمان رو تبدیل به گفتمان هم داخلی بکنن هم بین المللی. حالا گفتمان داخلی بعد از آقای احمدی نژاد و مخصوصا بعد از جریانات انتخابات 22 خرداد سال گذشته، جنبه داخلیش خیلی ضعیف شده، به طوری که خب اون فعالان و همه اون کسانی که این بحث رو داشتن توسعه می دادن و یک نیروی داخلی داشتن تبدیل می شدن بهش و تأثیر گذار، اینا یا تو زندان ها هستن یا با وثیقه آزادن یا اساسا ساکت شدن یا از کشور خارج شدن. ولی به هر حال کمپینی هم وجود داشت در ایران به نام کمپین بی سنگسار، که این کمپین کار میکرد، اطلاع رسانی میکرد و یک افراد شجاعی در این کمپین کار میکردن، مثل مثلا خانم آسیه امینی که حرکتی که اون کرد که رفت بعد از اینکه سنگسار کردن جعفر کیانی رو، رفت و از اون محل عکس گرفت و حتی از موی جعفر کیانی که به علت اصابت سنگ چسبیده بود به سنگ با خون چسبناک، از اینها عکس گرفت و یک جور تأثری رو به وجود آورد که من تصور میکنم یکی از کارهای بسیار مهمیه که در ایران انجام شده برای اینکه به مردم شناخته بشه که اساساً سنگسار موضوعش چیه. اما اینجا ما یه چیز را نباید از قلم بندازیم که مردم ایران از روز 22 بهمن 1357 مسلمان نشدن، مسلمانیشون قرونی ازش گذشته و به یاد نمیاریم و در تاریخ ما تا اونجایی که من میدونم ثبت نشده که در این مجموعه مسلمان سنگسار اتفاق افتاده باشه. گفته میشه آخرین سنگساری که اتفاق افتاده در قلمرو امپراتوری عثمانی بوده که اتفاق افتاده. پس اینها همه یک رفتار و یک کرداری است که به نظر من نه اسلامیه، حالا هر چقدر متون اسلامی برش تأیید داشته باشه، و نه اینکه با روحیه ملت ایران سازگار بوده و هست، و نیروهای داخلی به علت اوضاع احوالی که پیش اومده در حال حاضر چندان تاثیرگذار نیستند در یک چنین تغییراتی و به ناچار فقط باید به همون فعالیت‌های جهانی امیدوار بود.
با سپاس از شما خانم کار آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای عبدالکریم لاهیجی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
تکرار دیدگاه ها رو شنیدید و به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من با شما خدافظی میکنم، ولی تا حدود 20 ثانیه دیگه میتونید خبرهای رادیو فردا رو باز هم بشنوید از بهروز کارونی. خدا نگهدار.